دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. عراق میگوید در تدارک حمله متقابل به نیروهای داعش در شمال بغداد است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در جریان است. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید بسته پیشنهادی به گروه 5 به علاوه 1 شامل چرخه کامل غنی‌سازی اورانیوم است. خبرها را آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق. فرماندهی ارتش عراق می‌گوید در تدارک حمله متقابل به نیروهای داعش در شمال بغداد است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک فرمانده ارتش عراق، در منطقه سامره در 110 کیلومتری بغداد، نیروهای تقویتی ارتش و پلیس از روز جمعه وارد این منطقه شدند و در تدارک حمله به نیروهای داعش از جمله در شهرهای دور و تکریت هستند. همزمان خبرگزاری آلمان به نقل از یکی از مقام‌های حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق گزارش داده است که پیشمرگه‌های کرد وارد شهر قره تپه در استان دیاله در 120 کیلومتری بغداد شدند. دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق بر سر کنترل این شهر اختلاف داشتند و ارتش عراق در مقابل حمله نیروهای داعش از این شهر خارج شده بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس از مراجعه صدها داوطلب به مراکز نظامی در بغداد برای جنگ با شورشیان خبر داده است. آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان عراق، در فتوایی از همه افرادی که قادر به حمله مسلحانه هستند خواسته است به کمک نیروهای امنیتی بروند. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت عراق خود قادر است تروریسم را دفع کند، اما اگر از ایران کمک بخواهد، ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی آماده دادن هر کمکی است. همکنون همکارم بهروز کارونی در استودیو با ماست. بهروز کارونی، امروز کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو که به مناسبت اولین سالگرد پیروزیش در انتخابات بوده دنبال کرده. خب بهروز، همونطوری که در خبر هم شنیدیم، بخشی از صحبت‌های آقای روحانی ارتباط داشته با مسئله و بحرانی که در عراق ما شاهدش هستیم. آقای روحانی دقیقاً چی گفت؟ چون این روزها صحبت‌ها خیلی میره که ایران وارد ماجرا بشه یا اینکه ایران داره با آمریکایی‌ها صحبت می‌کنه. به هر حال صحبتش
بود. سلام بر تو و همینطور شنوندگان گرامی. بله، آقای روحانی امروز بخش قابل توجهی از مصاحبه مطبوعاتیش در رابطه با بحث عراق بود و همینطور تروریسم که خب گروه داعش رو هم در همین چارچوب گنجوند. در مورد کمک ایران به عراق پرسیدند از آقای روحانی، که آقای روحانی گفتش که تا به حال از سوی عراق از ما در کمک خاصی درخواست نشده، اما اگر کمک بخواد ما آمادگی کمک رو در چارچوب قواعد بین‌المللی داریم. و بحث دیگه هم این که گفتش که هر کمکی که ملت عراق بخواد به آنها برای مبارزه با تروریسم خواهیم داد. در مورد بحث آمریکا هم خب همونطور که اشاره کردی، برخی از خبرگزاری‌ها در همین رابطه گزارش‌هایی رو منتشر کردن. چیزی که آقای روحانی دقیقاً گفته که همه کشورها باید کمک بکنن تا با داعش مقابله بشه. در حال حاضر جز دولت و ملت عراق کسی علیه داعش وارد عمل نشده. آمریکا هم در این زمینه هنوز اقدامی نکرده. هرگاه آمریکا علیه داعش اقدامی کرد، می‌شود درباره همکاری با این کشور فکری کرد. البته یه بک‌گراند هم داده، یعنی مسئول سابق هم گفته که در سوریه آمریکایی‌ها گفته بودند که اگر انتخابات بشه، ما بعد از انتخابات ممکنه به مثلا همه مخالفین اسد کمک تسلیحاتی بکنیم، که از این باید ابراز تأسف کرده بوده، ولی خب مستند خاصی هم در این رابطه نگفته آقای روحانی.
اشاره‌ای هم کردی به مسئله رابطه با آمریکا. خب این مسئله هم این روزها خیلی در موردش صحبت میشه، به ویژه بعد از سفری هم که یک هیئت آمریکایی میشه گفت یک کشیش داشت به ایران. بله. که گفته میشد که مشاور مذهبی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا است.
آقای روحانی گفته نیازی به نامه‌نگاری به صورت غیر مستقیم با آقای اوباما نداره و نامه هم از طریق همین کشیش یا مشاور معنوی آقای اوباما دریافت نکرده. نکته‌ای هم که اشاره کرده، گفته که ما مشکلی در رابطه با گفتگو در رابطه پاسخ پیام دادن نداریم و راه‌های زیادی البته به عدد خلایق به صورت رسمی و غیر رسمی وجود داره. اشاره هم کرده که خب مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه 5 علاوه 1 در تماس هستند. بنابراین نیازی به این نیستش که بخواد از طریق هیچ کاهن یا کشیش گوشی پیامی دریافت بکنه یا پیامی بفرسته.
بعد از دیدارهایی که خب میشه گفت نمایندگان ایران با نمایندگان کشورهای پنج به علاوه یک داشتن، خب قاعدتا موضوع اتم، موضوع مسئله هسته‌ای و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم یکی از موضوعاتی بوده که بله. قاعدتا این روزها در موردش بحث میشه. در این کنفرانس خبری موضع آقای روحانی چی بود و چه حرفهای تازه‌ای رو در این باره بیان کرد؟
آقای روحانی تاکید بسیاری داشت بر اینکه ایران مذاکرات رو ادامه خواهد داد و خوشبین بود و میگفتش که اگر و میتونیم به توافق نهایی برسیم. اشاره کرد که اختلافاتی وجود داره ولی با این حال زمینهای مشترک برای رسیدن به توافق وجود داره و در این حال تاکید کرد که اگر لازم باشه ایران باز هم به مذاکرات ادامه خواهد داد.
خیلی کوتاه چون وقتمون تنگه، اگه میشه برای ما در مورد این بگو که آیا در مورد مسائل اقتصادی که این روزها خیلی در موردش صحبت میشه و موضوع مورد علاقه شنوندگان ما هم هست، حسن روحانی چیز تازه‌ای رو گفت؟
اشاره کرد که نرخ تورم مثل گذشته ظرف یکی دو هفته به شدت بالا نمیره و اگر هست به صورت ماهانه است و تشبیه کرد به اینکه دیگه با صورت 100 کیلومتر تورم بالا نمیره، به صورت 20 کیلومتر است. گفت تعهداتش دولت در زمینه کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط پایبنده. البته اشاره هم کرد که گرونی به جای خودش باقی و خب قیمتو بالا پایین میره.
این وعده رو به شنوندگانمون هم بگم بدم که ما یک گفتگو هم با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی خواهیم داشت در مورد کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی، پس با ما باقی میمونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما بریم سراغ انتخابات در افغانستان که دومین دور ریاست، میشه گفت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از صبح روز شنبه آغاز شده. عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین و اشرف غنی احمدزی وزیر اقتصاد سابق افغانستان در دور دوم با یکدیگر رقابت میکنند. تمکنون نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل روی خط تلفن رادیو فردا. آقای شفق بهتون سلام میکنم و مایل هستیم که بدونیم وضعیت کلی حوزه‌های رای‌دهی به چه صورتیه و استقبال مردم در دور دوم به چه صورت بوده، یا نسبت به دور اولی استقبال بیشتر و چشمگیرتره یا اینکه استقبال در حد معموله.
سلام تقدیم میکنم حضور شما و تمام شنونده های محترم رادیو فردا. بله، خب رفتن مردم و مراجعه مردم و تمایلات مردم از سر ساعت 7 صبح که مراکز انتخاباتی و رای‌دهی باز شد هویدا بود و مردم بسیار استقبال کردند از دور دوم انتخابات در افغانستان و بسیار اشتراک گسترده داشتند. به تمام مراکز و محلات رای‌دهی خطوط اونا بسته کرده بودند، به نوبت استاد بودند و بسیار ازدحام بود و تا فعلا هم بیروبار و ازدحام مردم ادامه داره و مردم استقبال کرد، هم مردم عوام و هم آقای کرزی به مردم در پیام خود این رای‌دهی گفت که باید اشتراک گسترده داشته باشند تا از حالت که فعلی ما از انتقال بره مردم افغانستان به ثبات.
آقای شفق، در خبرها اومده بود که در بعضی از مناطق حضور زنها نسبت به حتی دور پیشین انتخابات خیلی بیشتر بوده. آیا مشاهدات شما این مسئله رو تایید میکنه؟ یعنی شما شاهد بودید که در حوزه های رای گیری زنها بیشتر حضور پیدا کنن؟
بله، زنان در کنار مردان نه تنها در شهر کابل و چند شهر بزرگ افغانستان، بلکه در حتی در ولایات و در محلات دورافتاده افغانستان پای صندوق‌های رای رفتند و هنوز هم رفتن از اونها ادامه داره. رای دادن در خوست، اونها رای دادن در پکتیا و پکتیکا که مناطقی است که بیشتر رسوم و عنانات اونجا حکم فرما است، اونها رفتن رای دادن. در کابل چنانچه مردان بیشتر رفتند و با شوق و شور، زنان هم با شوق و شور رفتند رای دادند و کدام مشکل جدی تا فعلا هم به چشم نمیخوره و یا گزارش نشده و رفتن مردم به طرف مراکز رای دهی به خاطر رای دادن فعلا هم با شور و شوق جریان داره و نسبت به دور گذشته بگویم یا دور اول انتخابات این بار اشتراک مردم گسترده تر به نظر میرسه.
در مجموع اگر خیلی خلاصه برای ما بگید، مشکلی در برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در افغانستان دیدید شما یا مشکل خاصی وجود داشته تا این لحظه؟
خب یک مشکل تکنیکی و اویی که در بعض مراکز رای‌دهی به خاطر اشتراک گسترده مردم برگه های رای‌دهی کم شد و این یک مشکل بود که مردم اعتراض کرد. حتی در بعض مناطق مانند اوتخیل کابل و ولایات خوست و ننگرهار و حتی لوگر مردم اعتراض مظاهره گونه کردند و کمیسیون مستقل انتخابات هم میگه که مشکل را تا حد حل کرده و از مردم خواست کسایی که میده که اگر در یک مرکز و محل برگه های ایدی تمام شده باشه به محل دیگه بروند. مشکل دیگه تا فعلا وجود نداره، تدابیر امنیتی و هیچ کدام گزارش جدی از مشکلات امنیتی به ما نرسیده و هنوز هم رای دهی ادامه داره و با تمام شوق و شورش.
سپاسگزارم. نسیم شفق خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگفت. قرار نتیجه این انتخابات روز 31 تیر ماه اعلام بشه. اما اجازه بدید که بار دیگر برگردیم به کنفرانس خبری حسن روحانی. همونطوری که میدونید امروز برگزار شده و لحظاتی پیش بهروز کارونی هم در استودیو بود و نگاهی داشت به این کنفرانس خبری و نکات مهمش. یکی از مسائلی که مطرح شد و در گزارش بهروز هم شنیدید در مورد مسئله اقتصاد بود. امروز همونطوری که میدونید 24 خرداد، یک سال از انتخاب آقای روحانی میگذره. رضا ولی‌زاده در بررسی کارنامه اقتصادی یک ساله دولت آقای روحانی گفتگو رو داشته با فریدون خاوند و پرسیده یا حسن روحانی در عرصه اقتصادی به وعده های انتخاباتی خودش تونسته عمل کنه یا نه. بشنویم از فریدون خاوند در پاریس.
دولت حسن روحانی کارش رو حدود دو ماه بعد از انتخابات 24 خرداد ماه آغاز کرد و 300 روز زمان خیلی کوتاهی است برای ارزیابی یک دستگاه اجرایی، اون هم دستگاهی که یک اقتصاد فروپاشیده رو از سلف خودش آقای احمدی نژاد تحویل گرفته. میشه فهرستوار به بعضی از مهمترین نکات مثبت کارنامه این دوره 300 روزه اشاره کرد. سپردن سکان وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک مرکزی به یک تیم اقتصادی کارآزموده و کم و بیش منسجم، اولویت بخشیدن به انضباط مالی، جبران بخشی از اعتبار از دست رفته بانک مرکزی، تثبیت نسبی بازار ارز و پایین آوردن فشارهای تورمی. نکته بسیار مهمی که در کارنامه دولت روحانی بیش از همه جلب توجه میکنه، تغییر بسیار چشمگیر سیاست خارجی ایران به خصوص در زمینه پرونده هسته‌ای است که به انعقاد موافقتنامه موقتی ژنو منجر شد. این ابتکار پیامدهای بسیار مهمی داشت از لحاظ اقتصادی، چون که اولا جلوی شدت گرفتن تحریم ها رو گرفت و به علاوه فضای قابل اطمینان تری رو به وجود آورد که بدون آن نه بازار ارز از تنش های سخت گذشته بیرون می اومد و نه نرخ تورم پایین می اومد. این از نکات مثبت.
در چه زمینه های سیاست اقتصادی آقای حسن روحانی قابل انتقاد به نظر میرسه؟
میشه گفت که نگاه حسن روحانی عمدتاً به چشمنداز رفع تحریم هاست که از نظر او و همکارانش میتونه یک شوک بسیار مثبت باشه برای اقتصاد کشور. در کنار این استراتژی کلی، دولت 11 هنوز به ناهنجاری های بنیادی اقتصاد ایران نپرداخته. بنیادها و نهادهای شبه دولتی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور رو در قبضه دارند بدون هیچ تغییری همچنان سرپا هستند. از آزادسازی و خصوصی سازی واقعی اقتصاد ایران خبری نیست. هیچ تلاشی تا به حال انجام نگرفته برای نوسازی اقتصاد کشور. در بعضی زمینه ها هم دولت حسن روحانی عقب نشسته. مثلا فاز دوم هدفمند کردن شروع شد بدون تغییر مهمی در پرداخت یارانه های نقدی همگانی. در مجموع هنوز از تغییرات بزرگ ساختاری که اقتصاد ایران به اون احتیاج داره هیچ خبری نیست.
آقای خواند، شاید آقای روحانی به دنبال اینه که اول سرنوشت گفتگوهای هسته‌ای رو روشن کنه بعد به اصلاحات اقتصادی مورد نظرش بپردازه.
چنین احتمالی رو نمیشه نادیده گرفت، ولی به هر حال تردیدی نیست که انجام اصلاحات بنیادی به خصوص پایان دادن به انحصارها نیازمند مقابله با همه جریانهایی هست که نفعشون حفظ وضع موجود هست.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که در یک سالگی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران از کارنامه اقتصادی آقای روحانی میگفت. شما کارنامه اقتصادی آقای روحانی رو چه جوری بررسی میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست، از همین لحظه تا نظراتتون رو ثبت و ضبط کنه.